أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در فراز پنجم نکات دهگانه معرفت النفس بحثمون این بود که وقتی متوجه باشیم نفس ابزار ماست، ابزار من انسان است، خطاخل باید قفلت نکنیم که این ابزار دو تا خصوصیت داره. یکی این که با این ابزار، به کمک این ابزار نفس به تکامل میرسه، یعنی ابزار خودش حقیقتی در انسان ایجاد نمیکنه. اما خب ابزار دیگه مثل هر ابزاری، شما از طریق ابزار به حوائج خودتون میرسی. نفس انسان وقتی روشن شد که تن براش ابزاره، خب از این ابزار چرا استفاده میکنه؟ برای اینکه به حوائجی که داره برسه. حالا اصطلاحا میگن ما بالقوه هاش به ما به الفعل تبدیل بشه. نکته دومی که ابزار بودن بدن ایجاد میکنه برای ما، اینکه خب ابزار وقتی آدم دیگه نیاز بهش نداشت خب رهاش میکنه. جنس ابزار اینه که چون در ذات شی ریشه نداره، وقتی دیگه نیازش نداشت رهاش میکنه. ابزار بودنش نشون میده که پس خود ذات نیست. همین که اینو تأمل کنیم، خب نکته دوم درش نهفته است که بعد از اینکه از ابزار استفاده کردیم رهاش میکنیم. اینجا در کنار قضیه میگم که این رها کردن و اینا ریشش کجاست؟ گفتیم ریشش در تکریم خود نفس انسان است. یعنی در این تاکید خودمون بکنیم همیشه یه مسئله رو تیل لایه لایه کنیم. یعنی وقتی در این لایه مسئله حل شد، لایه بعدی اینه که خب این ابزار از چه زاویه ابزار است؟ مثل اینه که ما با چرخ دو چرخ میریم خونمون، یعنی ابزار است در حوائج تشریعی ما، یا ابزار است در حوائج تکوینی ما. این خب بعد از این براتون یه باب قشنگی باز میشه. شما اصل قضیه را گم نکنید. این که شنده میگن زمانی پیدا میشه که یک سری علوم زنده میشه، به این معناست که بشر حوصله تقسیم بندی های دقیق تری پیدا میکنه. شخصیت علمای بزرگ غیر شیعه شک دارم که از مسیحیات یا از اهل سنت، وقتی با امام هادی روبرو شد از امام دیگه سوال کرد راجب ماهی. حضرت به جای اینکه جواب بدن شروع کردن تقسیم بندی کردن که خب اولا بگو ببینیم این ماهی دندان داره یا نداره، شب شکار شده، روز شکار شده. این شروع کرد طرف گفت که احتیاجه جواب بده، من اومده بودم که ببینم این علمش علم تجربی خودشه یا نه. این همه دقت و تقسیم بندی خودش کافیست که این بشر، بشر عادی نیست، علمش بشر عادی. اول آدم آن میگه که چی؟ خب دیگه خواستن میگم آقا بعد میگه چیا خواستنه؟ یه نوع خواستن تشریعی داری که با اراده شخصی تو ارتباط داری، یه خواستن ذاتی داری که با وجود تو ارتباط داره. یه وقت دست دمی جنبونی، یه وقت قلب دمی جنبونی. جنبوندن دست، میگه من میخواهم دستم رو به جنبونم، خب میجنبونم. اما آیا خودت قبول نداری که آقا نفس من قلبش رو به تپش در میاره، میجنبانه؟ خب این درسته، اونجا میگه آقا نفس من میخواد، اما این کدوم نفس، وسعت تو، کدوم جایگاه تو؟ ببینید یه کلمه خواستن، اونجا هم کسی نمیگه، میگم آقا نفس من مایل است به زنده بماند و چون میخواد زنده بماند قلبش رو به حرکت در میاره تا اکسیژن لازم رو بگیره، گاز کربونی که لازمم از مایچه ها دفع کنه، اکسیژن لازمم بهشون بده. این خواستن قلب، این خواستن نفس با خواستن اینکه شما میخواید یه لیوان آب ورده بخورید یه خواستن نیست، هرچند هر دوش خواستن است. نمیگن دقیقا که شنده، میگن آینده شرایط فراهم میشه که علم جدید میشه، پرده از یک سری از علوم برداشته میشه، نه که آماده میشیم تا حقایق کشف بشه. وقتی ما متوجه شدیم یه خواستن تکوینی داریم، یه خواستن تشریعی، اون جلسه عرض کردن، بعد میگون تو خوب پس حالا خواستن تشریعی که شما بلند میشیم خبر درس بخونی یا نماز بخونی، اما یه جا میگیم که تمام عالم عبادت خدا را میکنه، این من شیء ما من شیء الا یسبح به حمده ولیکن لا تفقهون تسبیح، هم هیچ چیزی نیست الا که تسبیح خدا را میگه. یعنی خب این دست من هم چیزه دیگه، اون تسبیح خدا را میگه، من که نمیگم. نه، یک وجهی تو داری که اون وجه در حوزه تشریع تو نیست، اما خودش یک مقامی داره و یه حرکت انجام میده، یک جهتی داره، یک وجودی شما دارید که این وجود ابعادش در حوزه اختیار شماست، هرچند که جزء وجود شماست. تأکید میکنم بحثمونم میمونه اگه بخوام خیلی تأکید کنم، اما چون میبینم که کلید خوبیت برای بحث بعد، پس رسیدیم به این که اگه میگیم نفس ما وقتی بدنش رو نخواست رهاش میکنه و وقتی ما به قوه هاش تبدیل ما به ما به فعل شد رهاش میکنه، این از چه حوزه؟ این از حوزه ذات و وجودشه، نه اون حوزه ای که شما دست دونا با اراده دون تکون میده. اما اونم یه نوع خواسته، نفس میخواهد الان که تدبیر کنه بدن رو، بعد که دیگه خواستش تموم شد، خواست ذاتی تکوینیش، رهاش میکنه. خب این عنوان پرانتز بود که ببینید تجربه کنید. چرا ما میگم آقا 10 نکته در معرفت و نفس؟ مگه معرفت و نفس با 10 نکته تمام میشه؟ نه، بابی باز میشه که سوالهای نابی برای جوابهای خودش تازه پیدا میشه. ولی خودمون نظرمونه که این یک اسکلت خوبیه، اسکلت به این معناست که میشه دیگه ساختمانی را روش بنا کرد، و نه اینکه ما میخوایم همه دکوراسیون و دیوارها و همه را تو این 10 نکته بگنجونیم. ترجیحمونم از اون جهته که اسکلت که فراهم شد، بعد اگه من بگم آقا این سالن مطالعه است، این مثلا سالن ورزشه، شما دیگه تصور میتونید بکنید. آیا اگه اسکلت نیست، اما وسط یه بیابون بگم آقا اینجا سالن ورزشه، اینجا سالن مطالعه است، چی نمیتونی تصوری؟ اصلا شکل نمیگیره ذهن آدم. معلم اول وظیفه‌ش اینه که بتونه نظام تعلیمی خودش رو بریزه، بعد دیگه بقیهش رو باید خود متربی به اصطلاح خودش تحرک داشته باشه و نتیجه هم میشه. رسیدیم به این که پس مرگ معناش مشخص شد، ما ابزاریم، بدنمون ابزاره، من ما از ابزار به اندازه که نیاز داره استفاده میکنه، بعد رهاش میکنه. این کل مکانیسم مرگ است. خب حالا قدم به قدم میان میگم خب این مرگ که همش اینه، آیا تو دل این یه دقتهایی نمیشه که تقسیم بند کنم؟ چرا؟ حالا مرگ دو نوعه، یه وقت این ابزار را نمیخوان به جهت این که به نتایجی که میخواستیم باش رسیدیم، یه وقت نمیخوام چون به دردمون دیگه نمیخوره، ترکیده است، شکسته است، این دوتا را ببینید. پس مرگ اینه که نفس یه ابزار خودش نمیخواد. خدا رحمت کنه ملا صدرا را، یه مثال خیلی آسونه خوبه میزنه. یه قدیم ها میدین که با این تیشه ها نجارا در میساختن، خیلی هم هنرمند بودن، با یه تیشه کلی قصد درش حالا رنده کردنش اینا را خیلی با این کرد. خب حالا یه وقت نیست که با این تیشه خودش به تعبیر ملا صدرا این در را ساخت، در خونه را ساخت، حالا تیشه را میذاره کنار، ابزار ساختن در را گذاشت کنار. چرا؟ چون دیگه تیش دری که میخواست ساخت. اما یه وقت همطور که داره در را میسازه تیشه میشکنه، اینجا هم تیشه را رهاش میکنه، اما نه چون درش را ساخت، به جهت این که این تیشه دیگه جواب نمیده. پس حالا میرسیم به این که ما به دو شکل تن را نمیخوایم. من من به دو شکل، یه وقت نمیخوادش چون به اون چه میخواست برسه رسید، یه وقت نمیخواده چون دیگه این ابزار کمکش نمیکنه به اون چه که میخواد برسه. بدن پوچیده وسط خیابون تکه تکه شده را تن دیگه نمیخواد. ببخشید من نمیخواد. چرا نمیخواد؟ چون نمیتونه ازش دیگه استفاده. هرچی فرمان میده به این مایچه ها تحصیل نمیگه، جدا شده از حاکمیته. اینجا هم انسان میمیره، اما مرگش مرگ به ما بالفعل رسیدن ما بالقوه ها نیست. این تا اینجا. حالا دوباره پس یه نوع مرگ شد که نفس به اون چه که میخواد میرسه، تن رو رها میکنه. اونه بهش میگن مرگ طبیعی، اونه بهش میگن مرگ غیر طبیعی. حالا مرگ طبیعی را باز دوباره دقت کنید، باز دوباره مسئله داره. یه وقت شما به حوائج روح انسانیتون رسیدید و تنتون رها کردید، یه وقت به حوائج بود حیوانیتون رسیدید و تنتون رها کردید. اینم عجیبه، هر دوشم مرگ طبیعی است. یعنی یه وقت یه کسی میمیره به این معنا که دیگه بدنش رو نمیخواد چون به اون چه میخواست برسه رسید، اما جهتش الهی بود از اول، یعنی میخواست وجه الهی و معنویش روش بده، حالا هم روش داد رسید. اینا میگن مرگ انسانی ملکوتی فرشته منشی. حالا عجله نکن. پس متن دینا نگاه کنیم، اصلا این تقسیم بندی ذهن دینا تخته آشفته کنیم. متن در صفحه 31 گفتیم انواع مرگ، الف مرگ طبیعی انسانی. چرا میگیم انسانی؟ ببینید الان یک چنگیز رو مقایسه کنید. چنگیز یه حوائجی داره، دلش میخواد همینطور این روح گرگ منشیش رو جواب بده. حتما میدونه، میگن که در سرداراشه که جمع کرده بود به یکشون گفت، یعنی به جمعشون گفت آیا دلتونم تالا سوخته است؟ همش گفتن دل سوختن یعنی چه؟ یکشون گفت من یه بار دلم سوخت. گفتن چه؟ گفت مادری بچهش بغلش بود، سر مادره رو که زدم مادرم شمشیر رو بکنم تو حلقه و چش فرو کنم، یه ذره نیکی فکر کرد پستان مادر شد، یه ذره دلم سوخت. چنگیز گفت زود اینا بکشیدش که این خطر نشه، یعنی اینقدر نمیشه دلش بسوز. خب این باید چی بشه؟ خب فقط گرگ باشه. طبع بشر است، بالاخره بشر همینطور که میتونه به یه جایی برسه که در نهایت وارستگی باشه، بالاخره بشر یه چیز بودی داره به نام خشم. باید دیدین خشم همه دارن، باید هم داشته باشه. یه بود دارن به نام شهوت. شهوت یعنی میل به جمع آوری، میل به غیر پذیری. این معنی حساب شهوت هست در دستگاه علمی. یکی از ابعادش هم خب شهوت سکسیست که میل به غیر جنس مخالف، میل به پول، میل به زمین، میل به شهرت. اینا رو همیشه میگن شهوت، اشتها دیگه، یعنی میل خواه، میل داشتن. خب حالا انسان ها چه انسان هم؟ از اینجاش یه خود عنایت بکنه. انسان وقتی که این ستا رو با هم داشته باشه، یعنی هم ابعاد ملکوتی مثل ملائکه داشته باشن، هم اما ملک نباشن. ملک شهوت نداره، غضب نداره به این معنا، نه، فقط بود ملکوتی. عبادون مکرمون آیه قرآن، بنده هایی هستن در عبودیت من. به این معنا انسان این بود داره، ولی انسان شهوت هم داره، غضب هم داره. خب گرگ فقط غضب داره، گرگ فقط غضب است. گرگ ها اومد اکثر اینا که پاره میکنن نمیخورن، فقط دوستان پاره کنن، پاره کردن رو دوست دارن. انسان غضبیه خود ما، گاهی غضبیه ما خود غضبیه کیف میاره، طرف دلش خود همینطور افراد حالگیری کنه، یعنی کیف میکنه که بزنه، بکشه، اذیت کنه، ضایع کنه، حال میاد. یعنی نه اینکه مثلا یه وقت انتقام میگه، اون انتقام که عنان غضبیه رها نشد، انتقام منطقی بوده عقلی انسان است، عاقل باید انتقام بگیرد، اگه نه به بوده غضبیه جواب نداده. اگر هم گفتن انتقام نگیریم، اونجایی گفتن که میتونید انتقام بگیرید به جهت یک کار بزرگتر انتقام نگیرید، ولی انسان یه بودش غضبی است، غضبیه رو هیچ وقت نباید سرکوب کرد. برای همین هم دیدیم اسلام میگه که شما غضبیه رو در جهاد به کار ببرید، با تبرا به کار ببرید. امام رحمت الله علیه وقتی نماینده پاپ اومده بودن خدمتشون، همون اوایل انقلاب، گفتن این توهین است که به حضرت موسی شما میزنید، میگون حضرت موسی اهل جنگ و مبارزه نبود. اگه میشه، اگه نه حضرت موسی عیسی ناقص هم، گفتن موسی حضرت عیسی، یا فرمودن که این توهین است که میگون اهل شهوت نبود، ناقصه. اگه میشه یه انسان اهل شهوت نباشه، ناقصه. او یکی مریضه، اون بحثش جداست. اون به اینه که شریعت میاد این سه بود رو برنامه بهشون میده، یعنی شهوت در جهت عقل قرار میگیره، غضب در جهت عقل قرار میگیره، بود عبادی شما در جهت عقل قرار میگیره. بعضی این شیخ ها رو دیگه عقل ندارن ولی اهل عباده، چی درد نمیخورد؟ ما توی آیت داریم به درد نمیخورد، این همطور عباده هیچ بودی دیگه به کار نمیفته تا یه بودی ملک میدونیم که ملک و ما نحن الا له مقام معلوم، یه بودی هم. خب یه بودی برای ملک هیچ کار نداره، خب باید یه ملک ممیت است، یکی محیط، یکی رزاق. انسان که نمیشه ملک بشه، همه ملک ها رو میگه بخواه بشه که خب میشه انسان. منظور که انسان ها این ستا رو باید داشته باشن. تا اینجا درست شد؟ دوتاش البته حیوانی، اما زیر حوزه وجودی انسان میتونه انسانی بشه. یعنی امام بنیانگذار انقلاب رحمت الله علیه غضب انسانی دارن، حتی اگه ریز بشید میبون که غضب انسانی چیه. خب آره دیگه، انسان یه شخصیت جامعه. من نگفتم حتی غضب ملکوتی، ببخشید ملکی، تو ملک باز یه بودیست خیلی دقیقه، جای خودش بحث زیاد میخواد که شما وقتی انسانی که این ستا رو داشته باشی، و شهوت وقتی انسانی است که کنار غضب و ابعاد ملکی انسان باشه. شهوت نداشتن انسانی نیست، دیوار است. شهوت داشتن ولی انسانی نباشه خوک است، بشکن خوک صفتی. حالا ببینید چقدر جمعش مشکله، بدون شریعت هم نمیشه که انسان بتون، که شما این گاهی مکتبای پیدا میشن که آدم ذوق زده میشه میگه اینا خیلی خوبن. در چی خوبن؟ در انسان کردن انسان یا در ملک کردن انسان؟ نهایتش میخوام ملک کنن انسان رو. خب ما نمیخوام ملک بشن. یکی به مولوی خدا رحمتش کنه خیلی قشنگ میگه یارو عارفه یهو حواس کرد بره جهاد کنه، به اینا اومد به اون فرمونده گفت آقا من تصمیم گرفتم یه خودم ثواب جهاد ببرم و اینا، آخه بالاخره ثواب داره ده اینا. گفت حاجی آقا جنگ تموم شده، گفت من خاک تو سرم چه کار کنم؟ گفت یه اسیر گرفتیم، حالا اینا فعلا شما ثواب نگه داشتنش داشته باش. بعد که انداخت خبر رفت، نه این اسیره دست بسته پا بسته افتاده داره گریه این آهاج آقا رو میجبه. گفتن خب تو ارزه ندارید اسیر دست بسته پا بسته واقعا نگردن داره گریه داره میگه بکشید زنده باد اون اسیر. خب من هنر میخوانم، مؤمنی که نتونه یه اسیر دست بسته رو پا بسته نگردن کجاش آدمه؟ دیواره. نتونست خودش رو امسان کنه. و گاهی آدم ذوق زده میشه که خیلی خوب الان من نمیدونم چقدر عزیزان وقت میذارم، من گاهی مکتب های روانی دنیا رو مطالعه میکنم. نه خب واقعا کسی که از شریعت جدا شد حقش است. رفقا گفتن تو خیابون چارباغ بیشترین فروش پشت این هتل شعباس بیشترین فروش کتابای روحی داره. گفتن حقش اینه کسی که از شریعت جدا شد حقش است که هر که گریزد به خراجات شام کارکنه قوله بیا باشه. اینا تقاس جدا شدن از منبر و مسجد روحانیته. فکر نکنید دارن کار خوبی میکنن. اینا خودشون هم نمیفهمن چه بلایی. بلا ما وقت درسی ما نیست، درسی ما نیست اینجا بحث کنیم. اینا رو باید در بحثای قرآنی بحث کرد. قرآن نشون میده چه بساطی انحراف برای بشر فراهم میشه. حاصل قضیه که نه، انسان شما انسان این سه تا بودش را باید در انسانیت خودش حفظ کنه. چه هنر فیکش را تعطیل کنه؟ کجا گفتن شهوت را تعطیل کنه؟ کجا گفتن قضا را تعطیل کنه؟ کجا گفتن بود ملکوتی را تعطیل کنه بشین چنگیز؟ یعنی واقعا باورم نمیاد همینقدر که چنگیز بدر یه حالت لیبرالیته ای که روح خشم و غضب رو در جهت مطلقاً بکشید بده چه فرق میکنه؟ گفتن آخه گاهی مثلا تو روایت میگن آقا دزدی خیلی بده. چرا؟ چون مال ما هم دزده. خب مگه تو اسلام دزدی یا دروغ کدوم بدتره؟ اینقدر که تو اسلام دروغ بده دزدی بد نیست، یعنی تو روایات ما اینقدر دزدی. اما چرا دزدی هم خیلی وحشتناک شده؟ میترسن که دزدی خیلی بده چون تهدید میشه اموال خودشون. یعنی دیگه بحث هم نفس اماره است. اگر نه دین وقتی میخواد انسان رو بسازه متوجه است که بزرگترین خطر برای انسان دروغه. گفتن که تمام گناه ها را کلیدش را در چی گذاشتن؟ در دروغ. قبوله؟ یعنی ما وقتی فکر انسان سازی انسانی و ملاک های کمال انسانی برامون ملاکه میبینیم چی بدتر از دروغ داره تو جامعه دروغ و اصلاح کرد. اما وقتی که بحث نفس اماره تا اینا میبینیم یه گناهی به قول زیاد بحثه ای علامه رحمت الله علیه در المیزان می‌فرمان که ما گاهی فکر می‌کنیم مثلا لواط کمتر گناه است تا زنا. تو بحث نام یعنی خجالت می‌کشیم که دخترمون رو باش فساد کنه، اما فهمید اینا از تعادل خارج کردن جهت‌های ارزشی جامعه. همه اینا رو من برای این مثال برای این حرفم زدم که انسان بودن انسان گاهی گم شده. بله ما درستمون خیلی به این بحث نیاز داریم. از فلسفی قضیه منظورم هم فلسفی از بود و نبود نه از اخلاقی قضیه ما نمیخوام بحث کنیم. پس انسان چیه که این ستاره در انسانیت داشته باشه؟ حالا این بحثش دیگه همینقدر. حالا به من بگون ببینم که اگر که شما بالاخره براتون انسانیت ملاک شد چه موقع احساس میکنین دیگه بدن دونه نمیخونن؟ وقتی ابعاد انسانی دونه دیگه رسیدید بهش رسیدید. امام امثال امام بنیان گذار انقلاب خودشون میفهمن که ما منتظریم که خدا دیگه سیر به اصطلاح تقدیرش رو جاری کنه. اینا دیگه در شرایطی هستن که فقط منتظر حکم خدا، یعنی تسلیم مقام اولیه و سوم. یه تسلیم داریم، یه ایمان داریم، یه تسلیم داریم. اون مقام تسلیم محض تسلیم سوم ولا تموتون الا و انتم مسلمون آیه مال تسلیم مرتبه سوم کمال است. مرتبه دوم عالیه تسلیم و سوم کمال. خب اونجا دیگه شما فقط واسطه‌ای چی میخوای؟ میخوام که هیچی نخوام. خب اینجا دیگه طرف میخواد انسان بمیره. اگه کسی اگه تونست به اینجا برسه اینه انسان جذب میکنه. اما اگه یکی بود حیوانیش رو پس بعضی ها انسان میمیرن. گفت چی؟ الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل علیهم الملائکه، بعد بهش میگن چی؟ ملائکه میان که جانش بگیرن، میگن الا تخافوا ولا تحزنوا فابشروا بالجنه التي كنتم به توعدون. یعنی شما دیگه در مقام عدم حزنی، یعنی در مقامی هستیم که نه نداشتن و نه داشتن، نه نداشتن غمتون ایجاد میکنه، نه داشتن نگرانتون میکنه، نه آینده نه گذشته. لا تخافو ولا تحزن، خوف از این که نکنه که من مثلا کوتاهی کرده باشم، نه حزن از این که نکنه آینده به مشکل بیفتم. این یه مقام هست، کسی که ملک قبض روح میاد اینا بگیره، این در واقع انسان میمیره. مرگ برای این در واقع مرگ انسانی است، ابزارش تموم شده. حالا این جذب ملک میکنه، این هم نکته خوبی است که داشته باشید. حتما شنیدین دیگه، شما گل دوست داری یا گل از شما فراریه؟ شما میگوید که گل بیا تو رو خدا بیا. خب مگه در روایت نداریم که ملک میاد با یه گل آدم هم میکشه؟ خب اولا چرا گله؟ بلکه ما همه ما میخواهیم میاد که شنده میگن ریزکاریه یواشکی به تو پرانتز داشتشین. در این که نفس وجود مقدس پیامبر جبرائیل را نازل کرد، نه تو پرانتز داشته باشین یعنی چه؟ اما پرانتز بسته، مومن عزرائیل را نازل میکنه. چطوری نازل میکنه؟ شما اگه یک کسی یه گل طبیعی از پهن دشت این عالم برداره به بیاد اینجا، دشتش هم البته بیاره دا تو گلدون نکشه، بیاره اینجا، چقدر شما دلتون نمیخوادن یه دشت با یه گل بیاد؟ خب میکشیم دیگه. و حضرت عزرائیل علیه السلام اینجوری میاد برای مومن، میاد تو روایت این قبل ما گفتن دیگه که مثل یه گل میاد. خب حالا اونا شما میکشید، اون کمک شما میکنه از تعلقاتتون آزاد شد. شما الان دلتون نمیخواد که این دغدغه‌ای که نمیذاره تو نماز حضور داشته باشید این دغدغه کم بشه. خب حالا ملک میاد شما رو کمک کنه. خوب خواهش کنم به مثالام گوش بدید، بنا شد حضوری مثال بزنید در خودتون کشف کنید. ببینید شما نه بکشید خودتون، اگه تصمیم بگیرید که وسوسه های تو نماز رو از بین ببرید، همین که میخواین از بین ببرید خودش میشه چی؟ وسوسه. چطوری اگه باید این کار رو کنید؟ خب که نشد این که دور همون اول شد. اما اگه بیان چه کار کنید، آماده بشید که ملک بیاد ببره. خب میبره وسوسه را میبینید، این رحبی هم حواستون قشن به نماز دونه، الحمدلله ماهی رجب هم کشترهای فراخم. اینن حضرت جبرائیل علیه، حضرت عزرائیل علیه السلام همین کار میکنه. یعنی شما میخواین بیاد، شما مگه نمیخواین وسوسه بره؟ خب میاد، اما حالا کمکت میکنه که بری. تو شما کردین خودتون آخرش تمام تعلقات رو بکنه، آخرش یه توجه به دست بزنید که انگشت من یه چهار تا نشه. این تعلقات اینا رو نمیدین، اینا رو آخرش حضرت عزرائیل به لطف و کرم حضرت هم با جذبه لقائیه الهیه میبره. خب این برای مؤمنین که میخوان برن، مؤمن هم که اونجا اصلا اونجا زندگی کردن، از دنیا سجن و مؤمن اون اصلا همش اونجا زندگی کردن. شما الان دلتون میخواد که دم غروب، در یه غروب آرامش بخش، یه اذانی که وصل میکنه، اذانی که در و دیوار اذان بگند و بعدم سجده و رکوعتون با عالم باشید، عالم با شما سجده کنند، شما با عالم. خب هیچ کس دلش بخواد این نباشه؟ خب این تو فقط برزخ گیر میاد، دنیا گیر نمیاد که، یعنی حتما باید بریم برزخ. عصر برزخ یه عصری فوق العاده، نگوندم عصر نیست، عصر هست، عشی و صبح و عصر تو برزخ هست، تو قیامت نیست، قیامت دیگه عصر، عصر و شبش هم میشه روز، یام و قیامت به جهت چیزای دیگه. خود میخواد اما خب نمیشه، اما خب اونجا میشه دیگه، یعنی فور. بنابراین هر کس مؤمن است بخواد نخواد تو این دنیا و تو اون دنیا زندگی میکنه، فقط میاوشش بهش میدن که می خدا پوز میده اینقدر که تو قیامت بدون میدم یا تو برزخ بدون میدم، چون بخواه میدونه چی میخوابش ما بده. ما میگم بخواه این وعده سری خرم، خب نمیشه جای دیگه دار. گاهی میگم چرا ما را وعده میدن به قیامت؟ بخواه این چی که تو میخواه اصلا نیست تو دنیا. خب تو چی میخواه؟ اهل دنیا که بوده انسانیشون رو گذاشتن زیر پا، چی میاد بسن؟ از اینجا دقت بیشتر بکن. خب غزلیه و شهریه میاد بسن، نمیشه اون حیوانی دیگه. دوباره از اول تاکیدمو داشته باشی، دوباره از اول. حالا اگه کسی انسانیت چه رها کرد،
خب چی میمونه؟
شهویه و غزویه میمونه. خب شهویه و غزویه و ملکیه اگه با هم بمونه که میشه چی؟ انسانی. خب حالا اگر که اون بود انسان چه رها کرد، اومن بحث غزویه و شهویه است عموما، حالا ریزکاری بازم داره. خب پس حالا این انسان اگر اهدافش برآورده کردن غزویه و شهویه، اینم یه چیز عجیبی، شاید شما اصلا نتونید درک کنید، ما و شما ما نمیتونیم بفهمیم شهوت محض یعنی چی. آخه چیزی که یه قطره اش برای حضرت ابا عبدالله ریخته است، اصلا نمیتونه، اصلا نمیتونه که چه اینا را بی خود نگیر. روایت خیلی روایت بزرگ است، ما نمیفهمیم و درش وارد نمیشیم. مثلا چنده مقا یه عشق بر حضرت ابا عبدالله خاموش میکنه خشم خدا را، نه نمیفهمیم، زود ردش میکنیم. خب اینا باید جا خودش پیدا کنیم، جاش کجاست، منظور چیه، چقدر نقش داره، چه اتخاذی ایجاد میکنه. اما بالاخره بیرسید به این که چطوری شما یهو گاهی اون چنان محوه مثلا انگشترتون میشی، نمیدونم لباستون میشی، زود البته خدا نورش بهتون ده، از چشمتون میفته. ولی حالا اضافه کنید همینطور ادامه پیدا کنید، ادامه بدون به نهایت برسید. ما نمیتونیم نهایت چه بفهمیم. دنیا دوست داشتن، شهوت دوست داشتن، غضب دوست داشتن یعنی چه؟ ولی بالاخره اگه کسی از طریق عقل معنوی و قلب معنوی این شهوت و غضب رو کنترل نکنه، خب همینطور میره چنگیز شدن. یه چیز عجیبیست. خب حالا اگه تمام ابعاد شخص حیوانی بشه، حالا چه شهویه چه غضبی؟ حالا به من بگو ببینم که این انسان که تمام ابعادش حیوانی شد، در حیوانیتش کامل میشه. ذهن شما الان اینجا اذیت میشه، میگه حیوانیت هم کامل داره، و برای شهوت کامل داره، برای من شما کامل نیست. اگه کسی تمام ابعادش حیوانی شد، کمال خودش در چی میدونه؟ در همه میدونه. چنگیز واقعا بدش میاد به رحمی، همطور که بعضی هم بدش رو میاد. ما خودتون دیدین یه سه عجیبی، مثلا طرف یکی از این، حالا مثال چاره نیست، مثال داره میزنه، گفته بودن آقا خانم شما حالا فساد میکنی، خب بیا ما کمکت میکنی که تو از طریق شرعی مسئله یه شهوت به جواب ده. خودم نه، من شرعی دوست نمیدم. یعنی شما این ساده میدین، یعنی تو بهش میگن که همه یه مسائل رو حل میکنی، میل جنسی رو نه، یعنی این روحیه شهوت، نه شهوت انسانی. اگه این مدید پوشش شهوتش رو اعمال میکنه که همشه شهوت انسان، نه این خود شهوت خوکی را دوست داره، یعنی خوک شدنش را دوست داره، میخواه خوکی خوک باشی. همه هم میدید تو اینا به جایی بیرسن که نفس شهوت. شما تا تعجب میکنید وقتی که این پادشاه فیلیپین مثل مارکوس بود، مثل ما، این وقتی که چیز شد، بس شد، ابزار زندگیش را مثلا همسرش 1200 جفت کفش داشته، چیزایی تجربه غریب داره، من اوناش که ادب اجازه میده میگم. خواهد خودم میپرسی که آخه آده 1200 جفت کفش آده چند چطوری بپوشه روز یه بار هم بخواد؟ اینا نیست، این فقط دوست داره داشته باشه، نیست، این فقط دوست. ناصر دیشا 400 تا زن داشت، حالا با سیغه با هرچی بود، شبید این یه تخدی داشته. اینا رو مثالات که ببینید شهوت خودش یه چیز میشه برای آدم. هر شبی که این زنها جمع میشدن، بعد شمشیر رو میکرد لای این تخت زمردش فشار میداد، این یک تکه از این زمرده میفتد بین این زنها، هر که دوینه میوردن مال اون میشد. امشب با هم جور شده بود، یعنی شاب اینجا میرسته، وقتی خسرو پروین 4000 تا زن داشته باشه، ناصر نشا زن بسته که آخه اون گبر بیدی دیگه نظام اینه دیگه. خب یعنی این یه ذره مثلا شده بود، یه کنترلی مثلا مختصری مثلا شاید داشته باشه. اینو بشناسید تا بفهمید. سختی میگن که بعضیا خوک میمیرن، بعضیا گرگ میمیرن، بحث علمیه دقیقی داره، بحث اخلاقی نیست، بحث علمی که میگم یعنی دارن از موجود به ماهو و موجود صحبت میکنن، نه از باید و نباید اینا. خب حالا پس بعضیا خوک میمیرن، بعضیا گرگ میمیرن، یعنی این فقط خودش دوست داره خوک باشه. در خوکی که کامل شد، خب ابعاد ما بالقوه خوکیش ببینید، خب دیگه این ابزار تنشه برای همین میخواست تکمینن بر اساس خواست تدبیری میمیره. گرگم هم تو بین بین شده خیلی بحث. پس دو تا مرگ طبیعی داشتیم، یکی در اولیا شدن، ببینید که اونا رو تاکید میکردم چون مقابلش هم اینا رو باید تاکید کنم، یکی در حیوان شدن. خب اینا مرگشون طبیعی است، بعضیا نه غیر طبیعی میرن، یعنی نفسشون بدنشون هم میخواد، به این معنا که نه انسان کامل مردن نه حیوان کامل مردن، بدنشون هم میخواد اما بازم میمیرن، به دو شکل باز میمیرن، یا اینکه ابزارشون خراب شده، یا میفهمن که این ابزار دیگه کار به درد اینا نمیخوره. اینجا هم دوباره دقیقه من برای اینکه بحث کامل کنم برگردیم صفحه 32، نوشته به مرگ طبیعی حیوان. تمام این بحثه که کردم مال این قسمت. بعد جین نوشته از آخر صفحه 32 مرگ غیر طبیعی. مرگ غیر طبیعی هم یخت سخت است، دقت کنید. اون اولش آسونه. مرگ غیر طبیعی معنی اصلی که از کلمه دوباره یاد باشه، بدن، ببخشید، من انسان بدنش رو هنوز باهاش به اون کمالی که میخواد نرسیده، ولی این بدن دیگه برای این به کار نمیاد. حالا به دو شکل دوباره، یکی این که یا مریض شده، قلب مدت‌ها رگش گرفته، هرچی این نفس فرمان میده فرمان میده فرمان میده، میبینه نه دو سه سال فرمان میده و این اونجور که میخواد فرمانش نافذ نیست، این یواش یواش منصرف میشه. نمیگن مرگ به جهت بیماری، یعنی نمیخواد بمیره، هنوز استعدادی داره، که همین هم یه نوع بیماری که بعد از یه مدتی منصرف شد. یا یه وقتا نه، یا هر چه فرمان میده، یا قلب اصلا تکه تکه افتاد وسط خیابون، چهار تا فرمان میده نمیگیره، منصرف میشه میره. خب یه وقتی از پزشک اینجا کمک بیمار میاد، به چشه اصلا تمام حوزه پزشکی در اینجا میتونه کمک کنه که نفس بدنش را میخواد، بدن را اگه درمان کنه پزشک، نفس دوباره تدبیر میکنه، میاد قلب رو رگ قلب رو بر میداره، یه رگ میذاره یا همونه بازش ده، این فرمانده، یعنی به جای اینکه این بعد از 7 2 3 سال بمیره، نه 5 6 سال دیگه هم فرمان میده، یعنی تا حدی که باید بمونه حالا میمونه. حالا میگم تازه اون موندنش هم چه موندنیه. پس میشه دیگه کاری کرد، این آقا که 2 سال دیگه میمرد، با درمانی که میکنی 7 8 سال دیگه نمیره، بله به این معنا که این روح این بدن میخواد، چون که یه سری مرگ ها به جهت اینه که فرمان های طولانی روح به بدن، فرمان ها بدن طوریه که تدبیر را نمیگیره، تدبیر روح را نمیگیره، آروم آروم منصرف میشه. نه که یارو با آسمش میتونست اگه این آسم نداشت 10 سال بمونه، به خاطر اینکه آسم داره 2 سال بعد نمیره. یه بحثی از انشاءالله تو پزشکی باید کش کار بشه. یه وقتی نه تیکی تیکی شده اما زود میشه جمعش کن، یعنی آقا این قلب واقعا پاره شده صورتاش، ولی اگه شما این فرمانه که میده این به این زودی منصرف نمیشه، اگه ما سریع بتونیم اینا به بیمارستانش برسونیم، بعد اونی که فرمانها شروع شد، یعنی این که میگن که اگه بتونیم کمکش کنیم، این تو این قسمته. اون بحثا ما اینجا نمی کنیم، کار ما نیست که آیا عجلش بود که به بیمارستان نرسه و بمیره، اون از حوزه درس ما بیرونه، اون بحث قضا و قدره. ممکن شما تو اون بحث جای خودش جواب بگذارید که آیا این که اتفاقا به بیمارستان نرسید و مرد، اگه به بیمارستان میرسید نمی مرد، این که به بیمارستان نرسید و مرد، این ریشش فقط تو همین قسمت کاربردی ماست، یه سر دیگه هم تو کار هست، اونش به ما ربطی نداره، اما اونجا خودش بحث داره. خب اما یه وقتی است که نه طرف از اولیاء خداست که بمیره، یعنی با هم، نه از اشقیاء مطلقه، نه مریض شده است که بمیره، اما بازم مرگش غیر طبیعی. اینا میگن مرگ از یأس. من روایتش نوشتم میخونم، بحث علمیش هم میکنم. حالا روایتش به عنوانی که ذهنتون آماده کنه، در صفحه 33 حضرت صادق علیه السلام میفرمان این یه وچی روایت است، روایت عجیب و وجوه دارم داریم. من یموتو به زنوب اکثر من یموتو به آجار. کسانی که به خاطر گناهانشون میمیرن بیشترن از اونایی که بر اساس عجلشون میمیرن. و من یعیشو به احسان اکثر من یعیشو به اما. اونایی که با احسانشون ادامه میدن حیاتا بیشترن اونان که با عمرشون ادامه میدن. خب مقام دین رو همیشه یادتون باشه، مقام دین خیلی زوایا رو یه جا مطرح میکنه. اما یه بحثی ما داریم که این نوع روایت هم کمک میکنن. من یه مثال ساده میزنم که خوبم از حالا اینجا دنبال بودم که یه جایی مثال بزنم، فرصت اینجا بهتر. شما گاهی دستتون زخم میشه، خوب به همین مثال من همین کوشید، گاهی دستتون زخم میشه، چاقو میکنید، شما میبینید که از نظر علمی فیزیولوژیک به سرعت تمام بدن رو مجهز میشه که این زخم رو خوب کنه، شروع میکنه فیبرونوژن ها یا گلوبولای سفید شروع میکنه. این شما میبینید در اسرع وقت حوزه ترمیم دست فراهم میشه و خوب میشه. اگه شما همینجوری که یواش یواش داره خوب میشه دوباره همینجا رو زخم، دوباره میبینید سریعا اون مکانیزم به کار میفته، شرایط خوب کردن فراهم میکنه، چون میبینید سریعا آروم آروم آماده میشه که این زخم بچسبه و به اصطلاح در یه مدتی نسبتا مناسب خوب شه. اگه دوباره یه هفته دیگه همینجا رو زخم کنه، شما میبینید که سرعت عکس العمل بدن یکم کم شد نسبت. دوباره شروع که یه اسلام میگن نظام عالم نظام پر تلورانسه، یعنی پر عشق. شما مثلا نه حالا بچه اگه امرو بشقابه شکست گونا حواسه فردام شکست یه خورده گفتم دفعه بعد یه میشه داد نمیدن سر نظام دادن تلورانس با عشق زندگی ما نمیکنه. اما نظام خداست دیگه، دفعه سوم که زخم میکنه یه کمی تعامل ممکنه باشه، دفعه چهارم پنجم یواش یواش انگار سوز شد، انگار زخمی که تا اون سر یه هفته خوب میشد حالا یک ماه خوب نمیشه. اما آخرش اگه سر به سرش نگذاریم دوباره شروع میکنه خوب شدن. حالا اگه تازه دوباره یک ماه گذشت داره خوب میشه دوباره همونجا رو زخم کنی، دوباره نیست سه ماه خوب میشه. اگه دوباره زخم کنی این پنج ماه خوب میشه. اگه ده بار زخم کنی بهش میگن زخم مزمن. این مکانیزم چیه؟ یعنی مزمن یعنی چی؟ یعنی بدن حسابگر، ببخشید روح حسابگر، این دیگه اون رفلکس های قبلی را به سرعت عکس العمل قبلی را نشونه ایم. مایوس میشه از این که سریعا عملش نتیجه بده. روح دوباره این روح این یأسش یأس تشریعی یا تکوینی؟ تکوینی یا این خودش این شعور را داره، نه که شما تصمیم بگیرید. شما اینجا تصمیمتون هیچ نقشی نداره، شما عمل که بکنید بستر شعور اون رو فراهم میکنید. همطور که شما دست دادیم که دفتر میگه شما اراده کردین گلوبول های سفید بیار نمیدونم سیب به من نمیدونم لخته به من بدین کار اینا که شما تصمیم گرفتید. خب شما اینجا بعد از این مدت این روح شما از درمان این زخم مخلوص شد، میگون زخم ما مزمن است. البته هر زخم مزمن هم باز میدونیم که درمان میشه، فقط درمانش طولانی میشه. ریزه کاری هم خیلی داره که گاهی نفسا گول میزنیم و میشه یه کاری کرد که یادش بره که این هفت هشت ماه زخم میشه. این آدم هست، یعنی که من گاهی علم پزشکی گاهی علم آزمون خطاست، میاد نفسا غافل میکنه. حالا خود پزشک هم نمیدونه داره نفسا غافل میکنه، اما میدونه عملش نتیجه داره. من به این درد میگم چون من امید دارم یک روزی علم پزشکی مدتی، یعنی مثلا ما علم پزشکی عمومی 7 سال درس میخونن، من امید دارم اگه 2 سال از این زاویه وقت میذاشتن، مثلا یه زمانی از من 2 واحد بود بحث نفس شناسی تو علم پزشکی 2 واحد بود، فکر میکنم این 2 واحدش هم نه حق یا همینش هم برداشتن. عکسش باید بکنن طب قدیم چون یک توانایی داشت مقدار زیادش از همین زاویه. خب حالا این مثال بیاریم برای روح دیم. روح شما قبول داریم که آینده نگره. این اول خوب من مثال بزنم که همه این مقدمات رو میخوام. ببینید شما الان تو شکم مادرتون که روحتون بود موجه برای چی میخواد؟ این موجه را ساخت یا نه؟ این پلک را ساخت یا نه؟ این گوش را ساخت یا نه؟ اینا که اونجا به دردش نمیخورد که نفس چون میشناسد آینده خودش را ابزار برای آیندهش را میسازد. یعنی واقعا این دست را چون نفس میخواد تو این دنیا آدم بشه، اینا ریزکاری داره، جای خودش هم خیلی وقت داره، اینقدر هم شیرینه سختش، ولی جملات منو حالا لاغر داشته باشیم، این نفس تو شکم مادرش میخواد آدم بشه، خودش میخواد آدم. اگه بخواد بشه باید سم داشته باشه یا چنگ یا انگوش، انگوش برای خودش میسازد، انگوش میسازد. عجیبه. برای همین هم اگر شما یه مرتبه برسید به این که یه ابزاری را بیش از حد نیاز دارید زمینه باشه فرمان بدید به بدنتون، یواش یواش این ابزار ساخته شد، میشه از این کارام کرد. اما حالا فعلا بحث ما اینه، میخوا آدم بشید، آینده آدمی بودن خودش را ترسیم میکنه با ابزارها. پس من میخوام از این یه نتیجه سریع بگیرم، ما انسانها در نفس خودمون در دور جنینی بدن خودمون رو بر اساس اون که میخوایم میسازیم، میدونیم در دنیا آیندهمون چطوریش میسازیم. نفس آینده نگره. در بحث شماره دو هم خوندیم که با رویای صادقه این آینده را حس میکنیم. اما این لازم به رویای صادقه میگه تلپاتی هم زیم. شما همین حالا که اینجا نشستیم گاهی دلیل رو شروع میزنیم، بعد این فردا تصادف شد، خیلی راحت اینا میشه وقت گذاشت روش. یعنی ما خطرات آینده رو گاهی حس میکنیم و دلواپسش میشیم. حتی یه بچه هم میگم من بارها شده از خطر را 3 دقیقه قبلش که پیش بیاد پیش بینی میکنم و میشه. بعد میگم نکنه من چشمام شوره. یعنی من اول میگم میشه، به خاطر اینکه من فکر میکنم میشه یعنی من ایجاد میکنم. گفتم لازم نیست، یعنی تو نزدیک حادثه که میشی خاطرش یادت میاد، یعنی دیگه خاطرش حسودی به اصطلاح میشه. من میخوام بگم که نفس چون مجردت آینده رو میشناسه. اینجا درست شد. حالا اگه رسید به این، همه حرفم تو این یک کلمه است، اگه رسید به این که من 60 سال آدم میشم، بعضی اینم نمیشه، هرچی تصمیم گرفتم بعضی این بشم نشد، حتی اگه 30 سال دیگم زندگی کنم نمیشم، فردا میمیره. یعنی این بشکن مرگ به جهت یأس از کمال، نه به جهت این. ببینید هیچ کدوم اون منگانی این بشکن، یعنی چون یه جنبندی در وجود تکوینی خودش که این اون زخم دیگه نه فایده نداره، اگه دوباره نه خوبش کنه خوب نمیشه دلش میکنه. میگه اینه تدبیرش رها نکن. حالا یه تدبیر کلی بدن رها میکنه. میگه این رو حضرت هم فرم اکثر مرگای آدم هایی هست که نه اولیا هم، نه چنگیز هم، نه تصادف، در اثر یک زندگی عادی میرن. یک تقسیم بندی، یک ریزکاری هم داره. یعنی شما اگه نگاه کنید خود اونایی هم که کار میکنن میدانی کار میکنن، که میدانی خیلی مهم نیست، که آدم هایی که زود مرگشون میرسه ناخودآگاه یا آدم هایی هم که یعنی قمایت تشریعی تقویت میکنه مرگ گفتم چی تشریعیه؟ قمایت تشریعی تقویت میکنه مرگ تکوینی. من حالا کاری به اونا ندارم، من میگم که این مکانیسم شما در بعضی حوزه های بدنتون دیدی که پس علت یه سری مرگ ها مرگه که نفس در جنبندی خودش نه در شخص شما، اینه این که قلب و دست و اینا به مشکل میفته، در جنبندی خودش از آینده تکاملی خودش مایوس میشه و دیگه تن رو رها میکنه. اینا میگن مرگ عدیت. خب این مختصر از متنی که شما باید کار میکردید. تو پاورقی هم سعی کردیم یه مقدار اینا بابش رو باز کنیم. میمونه که خب سوال هایی که تو این قضیه پیش میاد، من سوال ها رو نگاه کردم، سوال ها دونم یه مقدارش در جلسات آینده جواب داده میشه. فقط این یه سوال رو جواب میدم و بحث رو تمام بکنم. باز شما سوالات اینو مرقوم بفرمان، با خط خوبم بنویسید، من روش فکر میکنم. این سوال کردم که خب پس این که قرآن هست که فرمود که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء من ربهم يرزقون يا فرحين بما آتاهم الله. خب خدا میگه که گمان نکنید اونا که در راه خدا کشته شدن مردن اونا زندند و رزق میگیرن. شما با وقتی که کرده همه زندند. اگه آیه رو نگاه کنید فقط آیه رو ما اشتباه معنی میکنیم. آیه میگه که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون يرزقون بما آتاهم الله. نمیخوام بگه که اینا که میمیرن یعنی بقیه که میمیرن زنده نیستن، اونایی که در راه خدا کشته میشن زنده، نه میگه اینا زنده اند به رزق الهی، زنده اند به استبشار الهی. دو تا آیه داریم بقره و سوره آل عمران. اون با هر چی ما اینا میگون مردم با حرف خودش نمیزن. هر چی ما قرآن میگه بابا اینا زنده اند به رزق الهی، میگم ها پس زنده اند. بابا چه قرآن گفت زنده اند؟ قرآن همه میگه زنده اند. الله ها یتوفل انفسهم، یعنی ما حرف خودمون رو گوش میدیم و حرف خدا رو گوش نمیدیم. پس بنابراین اون نه میگه زنده، همه زندن اما بقیه زندن. کل نفس به ما کسرت رهینه، گرفتار اعمال خود رحمه. اونا زندن به رزق الهی. خیلی حرفه. کسی در بعد از این دنیا که حالا باید میهمان سفره خودش باشه، میهمان سفره کی باشه؟ خدا. یرزقون یعنی اینا یه رزق خاصی نصیبشون میشه. این منظور اون است. وقت بحث مفصلش هم تو سوره فاطر ما کردیم که چرا گاه خدا به همه میگه مرده، فقط به مؤمنین میگه زنده. اونا نصف مرده هن همه الا اینکه با ایمان زنده هن. اون نسبت مردا میگه، ما اینجا صرف حیات رو میگیم. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله.